علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگرداندن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
میگه رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
قرار. اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج
شبهه.
امواج
شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگری از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم. پروژه اغتشاشات در ایران، گزارسازی های رسانه های بیگانه برای اتصال مخاطبانشان با میدان، موضوع برنامه امروز امواج شبهه هست که دعوت میکنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای از پشت پرده عمل کرده رسانه های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهرمند کنید. بار دیگر عرض میکنم سامانه 30,000-10,35 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید، میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه، عرض سلام دارم خدمت شما آقای داوودی و به شما وقت بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
خیلی ممنون و متشکر. و همینطور جناب آقای دکتر جعفر علیان نژادی، کارشناس اندیشه سیاسی و پژوهشگر رسانه، خدمت شما هم عرض سلام و درود دارم و به شما خوش آمد میگم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما هست.
بله، متشکرم از حضور هر دو میهمان که امروز در برنامه امواج شبهه در خدمتشون هستیم. اینجا ایران، تهران، استودیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه رو میشنوید.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
فان سوتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی
افزایش بدن
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شوک‌افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانب و اون شبکه مانب و شبکه مانب اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
امواج شبهه.
مجدداً خوش آمدگویی دارم خدمت همه شما عزیزانی که همکنون مخاطب این برنامه هستید. امروز قصد داریم درباره مدل‌های ادبیات‌سازی و واژه‌گزینی رسانه‌های بیگانه به خصوص در رابطه با ایام اختشاشات و سالگرد اون با تأکید بر نحوه و روش‌های تولید مفاهیم، کلام و ادبیات ویژه این موضوع مورد بحث قرار بدیم و درباره بحث‌های زبانشناسی و واژه‌گزینی رسانه‌های بیگانه در آستانه سالگرد اختشاشات صحبت کنیم. آقای دکتر داوودی، مهمترین روش‌های رسانه‌های بیگانه در این زمینه، در زمینه حالا هم استفاده از سوژه‌های میدانی و پرورش اونها و اتصال اونها به سطح اجتماعی چگونه میبینید؟
از موضوعتون که رسانه‌های بیگانه، حالا وقتی میگیم رسانه‌های بیگانه دیگه اینقدر تکرار کردیم این کلمه رو، شاید یه جایی اصلا دست اون در بره که ما دقیقا داریم کدوم رسانه‌ها رو در واقع خطاب قرار میدیم. منظور طیف رسانه‌هایی است که علیه مردم در هر قالبی شروع میکنن به فعالیت کردن. امکان داره یه روزنامه داخلی باشه، امکان داره یه بلاگر باشه، امکان داره بی بی سی فارسی باشه، بکشیم بریم تا رادیو فردا و صدای امریکا و اینترنشنال و قصه علاها. حالا یعنی ما وقتی میگیم رسانه‌های بیگانه، منظور داریم راجع به یک طیف صحبت میکنیم. ما تقریبا از نیمه دوم سال گذشته به این طرف، زمانی که میدان توسط رسانه‌های بیگانه که خب باز عرض می‌کنم سه ضلع دارند، دسک‌های وزارت امور خارجه‌شون و سرویس‌های اطلاعاتی که کمک می‌کنن یک نظمی رو برای رسانه‌ها ایجاد بکنن برای رسیدن به اون نقاطی که قبلا کاشتن، به دلیل اینکه میدان دچار ضعف شد از نظر اینها و نتونست اون کشش رو داشته باشه، یک مفهومی رو رفتن سراغش که این مفهوم خیلی نانوشته است، ولی وقتی شما میری تو حوزه تحلیل محتوای ادبیاتشون، نوع برنامه‌هاشون، مدل دعوت کردن‌هاشون، کارشناسایی که برمی‌دارن میارن، از کجاها شروع کنن و بعد اینها رو کنار هم دیگه می‌ذارید، اون سیاست نانوشته‌شون رو میتونید در واقع کاملاً از متن دومشون رمزگشایی کنید. یه مفهوم رو از نیمه دوم سال گذشته آرام آرام شروع کردن تحت عنوان تداوم اعتماد. این مفهوم در نظر رسانه‌ها بر اساس قرائن و شواهدی که روش کار کردن این رو میگه. میگه ببینید، بالاخره یک تعدادی در ایران، 1000 نفر، 10000 نفر، 100000 نفر به ما اعتماد کردند. حالا در هر سطوحی، از سطح ناآگاهی کامل تا سطح آگاهی منتج به در واقع غرض در واقع کامل آمدانه، اینها آمدن کف خیابون. این کف خیابون رو ما تونستیم متصل کنیم به رسانه. پس یه شاخصه ای این وسط وجود داره که اینها میدان رو وصف میکنن به رسانه، در رسانه این رو به ترتیبی پردازشش میکنن و دوباره برش میگردونن به میدان.
این رو بهش میگن اینها توانست، ما توانستیم کاری کنیم که اینها به ما اعتماد کنن. همون شاخصی که ما بعداً راجع به رسانه‌های داخلی خودمون الان داریم معکوسش رو به کار میبریم، میگیم مخاطب دیگه به رسانه‌ها اعتماد ندارد، در واقع ریزش دارد، از این عبارت‌هایی که در واقع وجود داره. حالا اون مد نظرش میلیونی نیست، اون 100,000 تومان بیاد از نظر اون خیلیه و این کار رو میتونه انجام بده. برای همین رفتم رو شاخص تداوم اعتماد تا بتونن این رو تبدیل کنند به یک مسئله ای تحت عنوان استمرار موضوع در زمانهایی که به لحاظ ایدئولوژیکی برای مردم دارای قرابته، مثل چهلم، مثل سالگرد، مثل ماهگرد، مثل خیلی از این عبارت هایی که به لحاظ فرهنگی در ایران بالاخره
و عرفه
پذیرفته شده است. خب شاخص تداوم اعتماد معمولا دو سه قاعده رو میاره و در واقع اینجا خود نشون میده. مسئله اول مسئله قاعده انتخاب شوندگی است. ببینید بی بی سی فارسی خیلی مصره که خودش رو در معرض انتخاب شوندگی مخاطب قرار بده، یعنی مخاطب تمام مدلولها و متغیرهاش به این نقطه برسد که از بی بی سی ارتزاق کند، پس بی بی سی میاد خودش رو این وسط تبدیل به انتخاب شوندگی میکنه. حالا این وسط معمولا چند قاعده وجود داره، حالا از جمله نوع برنامه ها، از جمله نوع همراهی، طرف رو برده بودند یه نفری رفت استخدام بشه، دید یه 30-40 نفر جلوشن، هر کی میرفت اون تو یه سوال میکرد، اون کسی که میخواست استخدام کنه طرف میامد بیرون مثلا آویزون بود که آقا ما رد شدیم. آخر سر یکی پرسید که آقا میری تو چی سوال میکنن؟ گفت آقا از من میپرسن دوتا میشه چند تا. گفت شما چی میری؟ اون هم میگه میشه 4 تا، ردمون میکنن. این نفر آخر بود. این که رفت تو طرف فرسی، خب دو تا، گفت ببین آقا هر چی نگفتن رو بذار کنار، شما دوست داری چند بشه؟ گفت خب الان تو درو، الان معلومه که تو آدم، تو کارمند خوبی هستی برای من. بی بی سی فارسی دقیقاً از این قاعده رفت استفاده میکنه، به مخاطب میگه ببین دو تا رو الان دوست داری چند بشه؟ هیجان داری؟ من دو تا رو معادله هیجان میکنم 40 تا. الان دنبال یه پنل ارتباطی هستی که خودت رو نشون بدی، دو تا تو میکنم 400 تا. تو چی میخوای الان؟ حالا وقتی به مخاطب میگه تو چی میخوای، اوتوماتیک داره خواسته خودش رو هم به مخاطب منتقل میکنه. پس تو اگر میخوای محقق بشود باید منو انتخاب کنی و در این انتخاب تداوم ایجاد بکنی تا من تو رو برسونم به یه نقطه. حالا اون نقطه کجاست؟ اون نقطه جامپران دیگه. حالا یه موقع ازش که میخوره به یه مفهومی تحت عنوان مثلا سالگرد، یه مفهومی تحت عنوان چهلوم، هر مفهومی که قابلیت این جامپ کردنه رو در واقع داشته باشه.
درسته.
پس اینجا میاد ادبیات خلق میکنه، اینجا میاد سوژه خلق میکنه، اینجا میاد نماد خلق میکنه. آقا خدا رحمت کنه مهسا امینی یه سال پیش خب به رحمت خدا رفت، الان 30-40 تا مهسا امینی داره درست میکنه، حالا هم زن هم مرد، انواع و اقسامو داره درست میکنه. از اون طرف مسئلهش فقط درست کرده اینها در رسانه نیست، داره زمام این مسئله رو از حوزه رسانه یه بخشیش رو میبره تو مسئولیت سیاسی مدنی بین المللی هم میکاره. خب نماینده پارلمان اسپانیا تو هم باید بیای وسط، نماینده سوئد تو هم باید بیای وسط، بلژیک، آمریکا، آلمان، همه باید بیاید وسط. چرا؟ چون از اینجا بعد مخاطب در تداوم اعتماد باید بگه حالا من یک تداوم دارم در انتخاب کنندگی تو، تو یک اهتمام داری در انتخاب شوندگی خودت، حالا من یک چیزی میخوام به اسم استمرار موضوع. استمرار موضوع رسانه ای میدانه است که خب میخوره به پنل های سیاسی که بعدن شاید در واجب است.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر داودی. آقای دکتر علیان نژادی، خب درباره بحث تکنیک های رسانه بیگانه یا مدل سازیشون در زمینه حالا استمرار یا تداوم سوژه سازی شما چجور میبینید این موضوع را و بحث در واقع تلاش برای جلب اعتماد مخاطب؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من یه قدری اصرار دارم که از زاویه اندیشه تر به مسئله نگاه بکنیم. بله. اساسا بیاییم ببینیم که ساختن مفاهیم میدانی چگونه شکل میگیرد، چه ما به چه شکلی میتونیم بگیم یک مفهوم میدانی شکل گرفته و رسانه‌هایی که به خوبی آقای دکتر گفتن طیفی هستن، رسانه‌های بیگانه چگونه از این بهره برداری میکنن؟ نگاه کنید، به نظرم میاد که قاعده کلی که در این خصوص وجود داره برای ایجاد مفهوم میدانی تبدیل امر مفهوم به امر محسوسه.
بله.
تبدیل یک ذهنیت به یک امر لمس‌پذیر قابل حس.
بله.
این استراتژی کلیه، این قاعده کلیه رسانه‌هایی که برای ساختن مفاهیم میدانی دارن تلاش میکنن و بر اساس اون دارن برنامه‌ریزی میکنن.
بله.
خب من اگه بخوام اینو توضیح بدم، فکر میکنم پارت اولو در واقع در بر میگیره.
بله.
ما توی هر موقعیت بشری سه تا عنصر داریم: یک انسان، جهان و تفسیر انسان از این جهان. رابطه‌ای که انسان با این جهان داره نیاز به تفسیر داره. تفسیر بله. از چه شکل، از چه ابزاری استفاده میکنه؟ ابزار رسانه اینجا وسط میاد. یعنی انسان برای اینکه جهان رو تفسیر بکنه نیاز به رسانه داره، نیاز به چیزی داره که بیاد در مورد جهان صحبت بکنه. اون ابزار ابزار رسانه است. بنابراین به مدد ابزار ما میتونیم یک تجربه عینی داشته باشیم، به مدد ابزار رسانه‌ای میتونیم یک تجربه عینی داشته باشیم و اونو گزارش کنیم.
بله.
خب ما با ابزاری که داریم، حالا این ابزار که من میگم ابزار به ما و ابزار یه ابزار رسانه است، چون در مدیوم مطالعات رسانه هر چیزی رو شما میتونید رسانه روش اسم بگذارید. همین کلام ما میشه رسانه، نوع ارتباط چشمی ما میشه رسانه. ما یه شکل ابزاری داریم، یک شکل در واقع تفسیر جهان داریم که جهان رو در کلیت خودش میبینه، جهان رو در کلیت یا جوهر هستی رو میبینه، از پوسته واقعیت عبور میکنه، میگه من کارم این نیست که واقعیت رو توصیف کنم یا گزارش کنم، واقعیت محسوس رو، نه من عبور میکنم، میخوام مفاهیم کلی و انتزاعی رو در بیارم و بر اساس اون بیام هستی رو ببینم
و تفسیر کنم.
بله. یک نوع تفسیر دیگه داریم در مقابل این که میاد چیکار میکنه، میاد به شیوه جزء نگرانه زندگی عملی رو چیکار میکنه، تفسیر میکنه، توصیف میکنه، در واقع بهتر بگیم
توصیف استقرایی یعنی.
بله. وارد جزئیات میشه، جزئیات زندگی روزمره رو داره گزارش میکنه. پس یک خانش، خانش کل نگرانه، یک خانش، خانش جزء نگرانه
استقرایی. بله.
و استقرایی. بله. به قول معروف. بنابراین حالا سوال ما اینجاست، ما چگونه برای اینکه فهم و حسی نسبت به این جهان داریم و این فهم و حسمون رو به دیگران منتقل بکنیم از چه تکنیکایی استفاده میکنیم؟
بله.
به نظرم میاد اون چیزی که برای جلسه امروز مناسب من عرض بکنم دوتا تکنیکه و سعی میکنم کل بحثی که امروز ارائه خواهم داد روی این دوتا موضوع باشه. من دوتا تکنیک اساسی رو عرض میکنم. یک، با تصویر. با بله. تصویر شما امر مفهوم و محسوس رو میتونید به هم پیوند بزنید و به مخاطب ارائه کنید.
بله.
دو، نیمینگ، نامگذاری، با فرآیند نامگذاری، همون موضوعی که شما اول بحثتون مطرح کردین، شیوه های گزاره سازی رسانه های بیگانه. بنابراین الف تصویرسازی، دو نامسازی، نیمینگ، فرآیند نیمینگ. خب تصویری کردن یا تصویرسازی به چه معناست؟ تصویری کردن واقعیت چگونه شکل میگیره؟ ما یعنی بیایم کاری بکنیم که مخاطب به جای اینکه درک بیواسطه مستقیم و بدنمند از واقعیت داشته باشه، خودش حضور پیدا بکنه در میدان، اونو به مدد و واسطه تصاویر به باور برسانیم نسبت به واقعیت.
درسته.
مخاطب به جای اینکه خودش بره واقعیت رو تجربه کنه،
از لنز در واقع تصاویر ما
اینو به یک باوری برسانیم. درسته. بحث باور مهمه.
یعنی اینجا دیگه کلام و زبان نیست.
بله. ما سوالمون چی بود؟ چگونه میتونیم مفاهیم میدانی رو بسازیم؟
درست.
چگونه میتونیم امر مفهوم و امر ذهنی رو تبدیل به امر محسوس بکنیم؟ پاسخ چیه؟ تکنیک تصویری کردن و واقعیت چیه؟ من تکنیک اولو عرض میکنم، تکنیک دوم میذارم برای بخش بعدی. تکنیک اول چیه؟ که به مدد اون میتونیم ما این قاعده اتصال رویدادها رو در واقع ایجاد بکنیم. تکنیک قاب بندی.
بله.
شما با قاب بندی چیکار میکنید؟ با قاب بندی جزئی از واقعیت ها رو تصویر در واقع تصویر میگیرید یا ازش ویدیو میسازید که این جزئی از واقعیت ها متناسب با اون مفهومی یا اون اندیشه‌ای که میخواید به مخاطب انتقال
بکنید.
بنابراین اگه از من سوال بکنید که پاره دوم پرسش اول شما بود، قاعده اتصال رویدادها چیه، من میگم کنار هم قرار دادن منطقی قاب هایی که گرفته شده.
بله.
اگه از من بپرسید چگونه اتفاق میفته، من میگم به مدد علوم انسانی. علوم انسانی پشت این ماجراست. این ماجرا خیلی اتفاقی و تصادفی نیست. شما برای نوع قاب‌بندی، اون تصویرساز، اون کسی که داره تصویر میگیره، یک مفهومی پشتش، یک قاعده پشت این داستان هست، یک ایدئولوژی خوابیده، یک هژمونی خوابیده پشت این موضوع. اون میاد قاب‌هایی رو انتخاب میکنه و از طریق اتصال منطقی این قاب‌ها قاعده اتصال رویدادها رو شکل میده که موضوعی مثلا مثل اغتشاشات رو میتونه زنده نگه داره در افکار عمومی، در ذهن مخاطب. موضوعی مثل مهسا امینی رو که همونطور که آقای دکتر فرمودن همچنان ازش کره بگیره.
یعنی مثلا این قاب‌هایی که شما میفرمایید، مثلا اینکه ممکنه قاب اقتصادی باشه، مثلا اقتصادی که قاب،
وقتی قاب از قاب حرف میزنیم دینی. از قاب حرف میزنیم، دقیقاً شما دوربین رو مد نظر قرار بدید. دوربینی که دست رسانه است، دوربین عکاسی، حتی میره واقعیتی رو در واقع قاب میگیره که
به درد خودش
میخوره، که پشت که تفسیر یا پشت اون واقعیت همون مفهومیه که رسانه میخواد و مخاطب اونو ازش دریافت میکنه. و حالا از طریق قاعده تداوم که آقای دکتر فرمودن، تکرار بسیار زیاد، این در واقع اتصال رویدادها رو در ذهن مخاطب حفظ میکنن. به نظر من میاد برای بخش اول لازم.
بله بحث مفید بود، خیلی متشکرم آقای علیان نژادی. من همچنان به مخاطبین عزیزی که قصد تمایل به ارتباط با ما دارن عرض میکنم که سامانه 301035 یک پل ارتباطی برای شما عزیزان هست که بتوانید پیام های خودتون رو برای این برنامه ارسال بکنید. خب آقای دکتر داوودی در خدمت شما هستیم. بحث تکنیک، برخی از تکنیک های تفسیری رو در واقع آقای دکتر علیان نژاد بهش اشاره کردن. شما در این زمینه به خصوص حالا با تأکید بر همون به اصطلاح بحثی که فرمودید، روزگرد و لحظه گرد و ماه گرد، اگر
ثانیه‌گرد و
نکاتی با در نظر گرفتن این موضوع هست و اتصالش به اون.
یه مفهومی در رسانه های بیگانه وجود داره که معمولا رسانه های بیگانه میدونید در حدود، اگر بخوام دقیق بیان بکنم، میشه حدودا یک سال و نیمی هر یک سالی روی یک سری مفاهیم کار میکنند.
بله.
این مفاهیم رو در قالب‌های مختلف میارن و روی پروژه‌های مختلف مخاطب منتقل میکنند. کلام، پروژه، میزان دریافت مخاطب اگر در یک خط قرار بگیره، اون رو تبدیل به یک ادبیات مشترک مورد توافق میکنند. نکته مهمش اینجاست. ما میبینیم در همین تایم پریودی که اینها در سال بعد از این خلقها دارند، میان مفاهیم متضادش رو شروع میکنن به خلق کردن. برای همین رسانه های بیگانه یه روشی دارند، اون هم روش ایجاد میزان رقابته. یعنی خودشون در مفاهیمی که خلق میکنن و مصادیقی که ایجاد میکنن نسبت به آنچه که در آینده رخ میدهن، یک رقابت معنایی ایجاد میکنن که ذهن مخاطب اتوماتیک میگه که رسانه های بیگانه زندن، پویان، همراهن و مرتبن دارن ما رو در واقع در این فضا حرکت میدن.
درسته.
خب ببینید، این به تصویر کشیدن فعال بودن یک رسانه توسط خودش الا و لابد با ایجاد رقابت‌های دوگانه مثبت و دوگانه‌های معکوس. دوگانه معکوس با جامعه هدف، دوگانه مثبت با خودشه. یعنی بی بی سی بین برنامه پرگار خودش و برنامه خبری خودش میاد این رو ایجاد میکنه. همین برنامه رو با اینترنشنال بخش تحلیلیش میاد ایجاد میکنه.
یعنی حالت دوگانه انگارانه رو بین این برنامه ها داره.
دقیقاً. و نوعی رقابت مفهومی ایجاد میکنن. حالا درست. در لابلای این رقابت مفهومی من مثال میزنم. این پشمک ها رو دیدید، یه دونه چوب حصیر میگیرن توی یک محفظه ای میچرخونن، بعد یهو یک حجم انبوهی از اون پشمک که وزن نداره اما انبوه اتفاق میفته.
درسته.
همین کار رو با ذهن مخاطب در لابلای این گردونه ای که بین مفاهیم ایجاد میکنن در واقع مستقر میکنن. یکی از فکت هایی که خیلی جالب بود، ببینید این راجع به یک مفهومی، راجع به سه تا مفهومه.
بله.
آینده مطلوب، دوگانه حال و نوع مبارزه شما برای آینده مطلوب، و شاخص آینده مطلوب که در مجموع
یک پارادایم تحت عنوان پارادایم نیاز و انتظارات رو رسانه بیگانه میاد روش کار میکنه. ببینید چجوری میاد این مفهوم رو شبکه من و تو بیان میکنه. من خواهش میکنم این فکت رو پخش کنید، اینو داشته باشیم، اون در واقع اون چوب حسیر و اون چیز رو تو ذهنتون داشته باشید. ببینید چه حجمی میده. حالا رو این حجم اون میزان رقابت خودش با خودش رو در واقع داشته باشید.
امشب میخوایم از زن، زندگی، آزادی بگیم. حضور چشمگیر زنان در پیشگامی این جنبش انقلابی بازتاب این واقعیته که زنان نقش اساسی رو در رهبری این تحول عمیق اجتماعی بازی میکنن.
خواهان روزی هستم که با از بین رفتن کلیشه های جنسیت زده، کلماتی مثل ناموس و غیرت مفهوم خودشون رو از دست بدن.
ببینید خیزش انقلابی، حالا دوستان که علوم سیاسی خوندن میدونن کلمه خیزش یه بار داره، کلمه انقلاب یه بار داره. خیزش انقلابی آی دکتر من سراغ ندارم، نمیدونم حالا اگر جایی تو دنیا اتفاق افتاد تو تاریخ که ما خبر نداریم یکی کمک کنه. خیزش انقلابی یعنی ما تقریبا میخوایم کل هستی رو از ازل الی الابد تا اینجا که هست از اینجا به بعدش هم میخوایم یه دگرگونی در مفاهیمش ایجاد کنیم. حالا این رو بذاریم کنار، ببینید غایت رو چجوری میاد ایجاد میکنه.
بله.
اولا مفهوم زنان است، زن رو میاره.
درسته.
یعنی کل عملیات رو زن پایه تعریف میکنه. این شبکه من و توه، شبکه من و تو شبکه کاملا زنانه است. یعنی اصلا این شبکه رو زدند برای سرریز زنان در ایران، مثل بی بی سی که زدنش برای سرریز نخبگان، این داره این کار رو انجام میده. و بعد میاد آرزو، ببین اون آرزو رو میاره تبدیل به یک مسیر میکنه. ما بهش میگیم رد حلزون. تو رد حلزون شما خود حلزون رو میبینی، رد رو نمیبینی مگر اینکه بیای از چشم مسلح استفاده بکنی. این یه جا پخش شده، اگر خاطر در واقع شنوندگان عزیز باشه، یه فایل ویدئویی اومد پارسال بیرون که مرد نشه آقای نشست بگه آقا من بی‌ناموسم، یعنی این عبارت من بی‌ناموسم رو آورد به کار برد. وقتی اون مرد میاد عبارت من بی‌ناموسم که در بی بی سی هم در من و تو هم میاد پخش میشه بیان میکنه، حالا باید بعد از گذشت یک زمانی بله. اون تداومه باید برسه به مفهومی که این داره روش کار میکنه. میگه برسیم به جایی که مسئله تحت عنوان ناموس و غیرت تموم بشه، رنگ ببازه. ببینید علی ظاهر چون قبلش گفته همه زنان باید حضور داشته باشن، وقتی کلمه ناموس و غیرت رو میگه ذهن مخاطب میره به سمت اینکه ناموس و غیرت نسبت به زنان. درست. اما مفهوم خیلی حجیمتر از این ماجراست. شما غیرت نسبت به خاک، غیرت نسبت به خانواده، غیرت
تمامیت،
غیرت نسبت به جهان بینیت، غیرت نسبت به هر چیزی که وجود داره. اون جنبش میتو، اون جنبش نمیدونم بدن من، اینها میخواد همین اینو بگه دیگه. ولی ذهن مخاطب میاد در رقابت با خودش توسط مشابکه من و تو میره به سمت غیرت و ناموس فقط راجع به زنان، در صورتی که و یک زنم میاد اینو میگه ها.
درسته.
یعنی تمام اجزایی که ذهن رو یک شناختی بده به ذهن که آقا منظور ما از ناموس غیرت یعنی زن، زنم الان بدون فقط راجع به موش داریم صحبت میکنیم، ما راجع به چیز دیگه حرف رو میزنیم. در صورتی که مفهوم ناموس غیرت خیلی سخته. ناموس غیرت یعنی چی؟ اوایل انقلاب خاطر همه شنونده های عزیز ما هست، جنگ که شد رئیس جمهور وقت بنی صدر ملعون گفت آقا ما خاکو بدیم زمان بخریم. خب یعنی چی خاکو بدیم زمان بخریم؟ خب مگه میشه تو ناموستو بدی بعد زمان بخری؟ بابا یارو اومده گرفته، تو اصل عمل تجاوز به سرزمینت رو پذیرفتی، بعد حالا اومدی مثلا رو زمان راجع به چیش میخوای این رو در واقع کار بکنی؟ این مفهوم رو داشته باشیم. حالا برسیم به اینکه چجوری میخوان این رو تبدیلش کنن به یک قاعده که بعد بیارن ذهن رو به انحراف بندازن، ذهن مخاطب رو که رو همون تداوم اعتماد تاکید کنن. حالا بحثی که بعد میشه راجعش صحبت.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر داوودی. خب آقای علیان نژاد، آقای دکتر داوودی در واقع یک سری حالا مباحثی که رسانه‌ای می‌کنه، مباحث در واقع ارزش‌هایی هست که به طور سنتی هم مورد اعتقاد اتفاقا جامعه ایران هست رو مطرح کردن که در ادبیات رسانه‌ای بیگانه هم مطرح شده و در قاب حالا بعضی رسانه مثل من و تو بیشتر و از یک در واقع آینده مطلوب و مسیری که
رقم میخوام بزنم برای اذهان مخاطبان صحبت کردن. شما این رویکرد رسانه‌های بیگانه رو به خصوص حالا توی بحث بیشتر بگیم هنجارها و ارزش‌های جامعه ایرانی چجوری رویارویی میکنن با این ارزش‌ها یا چجوری میخوان اونها رو به اصطلاح تحریف کنن؟
بله، خدمت شما عرض کنم که تکنیک دومی که من میخوام عرض بکنم دقیقا ناظر به همین بحثه.